بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با یکی از محرمات الهی که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه بیان فرموده اند و اون هم بحث نمیمه است. بحث نمیمه باید توجه بشه که فرقش با غیبت و تهمت چیست؟ نمیمه چیست؟ غیبت چیست؟ تهمت چیست؟ با هم چه فرقی دارد؟ یکی از محرمات نمیمه است. آیا این نمیمه معنای لغویش با معنای اصطلاحیش فرق داره یا نداره؟ معنای لغوی نمیمه رو ما بدانیم، معنای اصطلاحیش رو هم بدانیم. روایاتی هم که وارد شده در بحث نمیمه اون روایاتش رو هم بدانیم. اما مطلب اول که نمیمه در لغت به چه معناست، بعد مطلب دوم نمیمه در اصطلاح به چه معناست، و مطلب سوم روایاتی که در این باب وارد شده چیست. اما مطلب اول این که نمیمه در لغت چه معنایی داره، استدعاء من این است که توجه کنید معنای لغوی نمیمه رو، به خاطر این که ما در اصطلاح میخواییم از همین لغت استفاده ببریم، در بیان روایات میخواییم از همین لغت استفاده ببریم. در اینجا کتب لغت عرض کنم بر این که مصباح المنیر معنا کرده نم الرجل سعا بهی لیوغ فتنتن او وحشتن. کسی که سعی می کند که فتنه ای رو ایجاد کند یا وحشتی رو ایجاد کند. توجه دارید که سعا اما بالقول، ممکنه یه حرفی میزنه ایجاد وحشت میکنه، ایجاد فتنه میکنه. یه موقعی است که بالفعل است، یک کاری میکنه که اون کار ایجاد فتنه میکنه. یه موقعی با اشاره است، یه اشاره میکنه ایجاد فتنه میکنه. بعضیا با اشاره شون فتنه ایجاد میکنند. خب پس بنابراین کلمه سعا لیوقع فتنتن او وحشتن، شما برداشت دارید که این سعا میتونه بالقول باشه، میتونه بالفعل باشه، میتونه بالکتابه باشه، میتونه بالاشاره باشه. گاهی یه چیزی مقاله می نویسه ایجاد فتنه می کنه، گاهی حرفی می زنه ایجاد فتنه می کنه. گاهی با یه اشارش ایجاد فتنه میکنه. پس بنابراین بالقول، بالفعل، بالکتابه یا بالاشاره، کلمه سعا این عامه، همه این موارد رو شامل میشه. فتنتن او وحشتن، یه موقع ایجاد فتنه میکنه، یه موقع ایجاد وحشت میکنه، مردم میترسن، آینده رو نگران میشن، یه اتفاقی مثلا داره میفته که شما همه میترسید. خب این یه خبری آورده که ایجاد فتنه میکنه یا ایجاد وحشت میکنه. در عرض کنم بر این که نهایه ابن عسیر آمده معنا کرده نقل الحدیث من قوم الى قوم، حرف رو از این قوم به قوم دیگری میبره، الا جهت الافساد و شر، حرف از این قوم به یه قوم دیگری که افساد میخواد بکنه و شر میخواد بپا کنه. یه آدم شریه، همش دنبال کارهای شر میگرده، میخواد یه فسادی. خب این هم در لسان العرب دارد رفع الحدیث علی وجه الاشاعت والافساد، یک کسی یه شایعی درست میکنه و باعث فساد میشه، شایع پراکنی که باعث افساد ما در جامعه میشه. خب این حرف لغویین که افساد بود و شر بود و فتنه بود و وحشت بود و سعی در این کار داره که ایجاد وحشت بکنه، ایجاد فتنه بکنه، افساد بکنه، شر بپا کنه. خب علما آمدن در اصطلاح نمیمه رو معنا کنند. توجه دارید علما وقتی که میگن در اصطلاح معناش چیه؟ معناش این است که برداشت از آیات و از روایات و از لغت و از مجموع اینها یه برداشتی دارن دیگه. اینها از لغت گاهی فراتر میرن، میگن از روایات ما اینو میفهمیم که معنای نمیمه اینه، از آیات یا روایات و دلائل برداشتی که دارن راجع به نمیمه، هم از لغت استفاده میکنن، هم از قرآن استفاده میکنن، هم از روایات استفاده میکنن، میشه اصطلاح. علمای خورده ای وسیع تر کار میکنن، میگن این اصطلاح علما. وقتی این اصطلاح گاهی با لغت مطابقه، گاهی یه مقدار فراتر از لغت. علما شهید ثانی آمده عرض کنم بر این که این طور فرموده در رسائل شهید ثانی هست که نقل قول الغیر الى المقول فیه. الى المقول فیه یعنی چی؟ یعنی یه شخصی راجع به یه شخص دیگری، مثلا زید راجع به عمرو صحبت کرده، شما درست میایید همون حرف رو به عمرو میگید، میگید زید درباره تو این حرفا رو زد. الی المقول فیه، مقول فیه یعنی اون کسی که دربارهش این حرف رو زده. خب از اینجا فرقش با غیبت معلوم میشه. غیبت چیه؟ غیبت اینه که شما پشتر یک کسی حرف میزنید، یه مطلبی رو میگید و صادق هم هست، درست هم هست، دروغ هم نمیگید، ولی یه سرش رو افشا میکنید، یه حرف مخفیش و یه کار مخفیش رو میاید افشا میکنید. اما در اینجا این است که شما یه کسی حرفی زده بر علیه یه کسی، شما میایید عیناً همون حرف رو تحویل اون شخص میدید، این میشه نمامی. بله بله، به قول شما غیبت رو به مقتاب میرسونه. حالا ممکنه دروغ میگه، ممکنه راست میگه، که اینجا ممکنه صدقن باشه که با غیبت هم تقریبا یه تقارنی پیدا میکنه، ممکنه کذبن باشه که با تهمت، یا مثلا تهمت هم داره میزنه، یه دوتا مطلب هم بهش اضافه میکنه، میره به همون به قول شما مقتاب، و اون کسی که در بارش این حرف زده شده دقیقا همون رو بهش میرسونه که ایجاد فتنه میکنه. حالا شما اگه پشت سر یک کسی یه جایی دیگه ای بلوی شخص ثالثی صحبت کنید خیلی فتنه نمیشه، یه چیزی گفتید و تمام شده، ولی وقتی به خود اون شخص میرید میگید، اون عصبانی میشه، ناراحت میشه، چرا پشت سر من این حرف رو زده، به خود اون برید بگید، این نمیمه میشه و نمام میشید. نقل قول الغیر الى المقول فیه کما یقول فلانون تکلم فیک به کذا و کذا، فلانی درباره شما این حرف رو زد، درست میرید بهش تحویل میدی. سوان ذالک بالقول او الکتابه او الاشاره، حالا بالقول باشه یا بالکتابه، می نویسید براش اینو میدید فلانی درباره شما اینو گفت، یا کتابت یا قول یا با اشاره این مطلب رو بهش میفهمونید. خب مرحوم شیخ انصاری هم همینطور معنا کرده، مثل شهید ثانی در مکاسب همینطور معنایی است که شهید ثانی بیان فرموده. یه اشکال به ذهن مبارک شما میاد و اون این است که نقل قول الغیر الى المقول فیه کما یقول فلانون تکلم فیه که کذا به کذا، این اگر مدح کرده باشه این تعریف صادق یا صادق نیست. شما بزرگان این اشکال رو ببینید، نقلو مثلا من از شما تعریف کردم، الان بیان به شما بگن که فلانی از شما تعریف کرده، این نقلو قول الغیر الى المقول فیه کما یقول فلانون تکلم به کذا و کذا، این درسته یا درست نیست؟ آه نیست، این نگفتن این آقایون، اینو نیومدن بگن، اینو نیومدن بگن، اون وحشت و فساد و شر و اینا رو نیومدن بگن، گفتن همین نقل و قول الغیر الى المقول فیه کما یقول فلانون تکلم فیه که کذا. خب این اشکال وارد محقق ایروانی این اشکال رو میکنه به شیخ انصاری، میگه شما اینی که گفتید اگر تعریفم بکنن بازم همین تعریفه، میگن تکلم فیه به کذا به کذا، و عرض کنم بر این که این تعریف در صورت مدح هم صدق میکنه، کلمه شر رو نیاوردید، افساد رو نیاوردید، فتنه رو نیاوردید، این قیود رو نیاوردید شما در اینجا. حالا یا فکر کردن معلومه مثلا نیاوردن، یا در هر صورت این یه حرفیست که زده شده، اشکالیست که محقق ایروانی میگه باید یه قیدی رو اضافه کنید، باید بگید درباره شما این مطلب شر رو گفته، مثلا این حرف زشت رو زده، این فحش رو به شما داده، این نسبت رو به شما، یه چیزی بدی رو بگید، و الا تعریف بکنید که بله حالا بالاخره محقق ایروانی در حاشیه مکاسب این اشکال رو به مرحوم شیخ داره، که ما بگیم اگه تعریف میخواهید دقیق تری باشه باید یه قیودی بهش اضافه کنید، علاوه مثلا شری، افسادی، چیزی بهش اضافه بشه. حالا تو این قضیه یه مثالی من برای شما میزنم که این مثال ببینید شما بزرگواران چی میگید. یک کسی چند تا زن داره، او در عرب ها این مرسومه که چند تا زن دارن. این مرد که شوهر این چهار تا زنه، یه زنی میاد میگه که این چقدر به این زنش محبت میکنه، براش طلا خریده، براش چی خریده، چقدر بهش عرض کنم که اظهار محبت میکنه، چنین چنان. این حرفا رو به زن دیگه ای میگه، اون حوو. همش تعریفه یا تکذیبه؟ تعریفه. میگه این محبت میکنه، طلا براش میخره، این مسافرت میبردش، نمیدونی چقدر به این اظهار علاقه میکنه. همش داره تعریف میکنه، ولی تعریفیست که این حوو چی میشه؟ ناراحت میشه، عصبانی میشه، میگه چرا برای من نمیکنه این کارا رو، چرا فقط برای اون این کارا رو میکنه. خب این عرض کنم که دروغ اولا ممکنه نباشه، راست باشه، و ثانیاً تکذیبم نیست، داره تعریف میکنه، میگه این مرد با محبتیه، به این زنش خیلی محبت میکنه. اما از توش چی در میاد؟ شر در میاد، افساد در میاد، اون زن دیگر عصبانی میشه، ناراحت میشه. خب اینو چی میگید شما؟ اینو میگید نمامی یا اینو نمامی نمیگید؟ این نمامه الان که داره از این شوهر تعریف میکنه، ولی باعث فساده، باعث فساد شده. پس بنابراین در نمامی لازم نیست که حتما عیب گفته بشه، ممکنه تعریف بکنه، تعریف داره میکنه، عجب مرد سخاوتمندیه، برای این زنش ببین چه کرده، ببین چی کار داره میکنه شب و روز. خب اینو به اون خبرشی که به اون میده، اون بیچاره ناراحت میشه، عصبانی میشه، میگه منم زنشم، 40 سال زنش بودم، به من اعتنا نمیکنه، اما حالا تازه این زن جدیدو که گرفته ببین چی کار داره میکنه برای او. خب این نمامه. پس بنابراین همیشه در نمامی عیب و سوء و اینها نیست، ممکنه شما تعریف داری میکنی، اما تعریفت باعث چی میشه؟ باعث فساد میشه، باعث فتنه میشه، مشکل آفرینه. پس همیشه سوء بودن و بد بودن رو معیار نگیرید در نمامی. ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، ولی اونی که نتیجه کاره، نتیجه افساده، نتیجه فتنه است، نتیجه این است که اینها با هم اختلافاتشون زیاد میشه، مشکلات خانوادگی پیدا میکنن و شر به وجود میاد. بله؟
مثال
نه، حالا ما اینو سوال میکنیم از شما که شما اینو مصداق نمامی میدونید یا مصداق نمامی نمیدونید؟ خب درست، میخوام ببینم نمامی هم در اینجا صدق میکنه یا اینکه صدق نمیکنه. بله،
من چقدر مرد خوبیه، این زن چیکار خوبی کرده که برای
شکرش
کار گرفته، من برو همون کار خوب رو
برای تو هم بگیم. بله، نمامه نیست. حالا بالاخره اگر باعث فساد میشه، فرض کنید این حرف باعث فساد میشه، بله درسته، فرمای شما درسته، ولی حالا میخوایم اینو ما سوال میکنیم، این آیا عنوان نمامی برای صدق میکنه یا عنوان نمامی برای صدق نمیکنه؟ به قول شما میفرمایید به مقول و فیه نگفته، این که بر کسی یه کاری رو نقل کرده، اصلا قولی رو نقل نکرده، فقط یه کاری رو میگه، این براش طلا خریده، این براش فرض کنیم مسافرت بردتش، این محبت رو بهش کرده، نقل قولی هم نیست که مقول و فیه داشته باشه، قائل داشته باشه، مقول و فیه داشته باشه، مقول عنه داشته باشه، نه، بلکه یه فعلی رو نقل میکنه، میگه این کارو کرده، این طلا رو خریده. خب این نقل عمل آیا عنوان نمامی برای صدق میکنه یا عنوان نمامی برای صدق نمیکنه؟ بله، سعا، بله، یعنی سعی کرده برای ایجاد شر، سعا برای ایجاد شر و فتنه سعی کرده، به قول فرمایش شما از نظر لغوی نمیمه بر این صدق میکنه، چون واقعا این سعی کرده یه فتنه ای درست کرد، الان دعوا درست میشه بین این زن و شوهر که یه شری، اون حالا مخفیانه یه کاری برای یه زنش کرده بود، این خبر نداشت، حالا این اومده این رو افشا کرده، میگه یه همچی کاری رو انجام داده برای او، و این ناراحت میشه و عصبانی میشه و دیگه اختلاف و بله، نمام دیگه، نه نمام، نمام سعی میکنه فتنه و شر رو. آقا طلا خریده ولی نیومده به او بگه که، به این کسی خبر نداره، مخفیانه یه کاری کرده، اما اون کسی که میاد این رو اطلاع به اون میده، به اون زن دومی، سومی، چهارمی خبر میده که این برای این کارا رو کرده، این ایجاد فتنه کرده، سعا برای فتنه. ببینید اون تعریفی که ما کردیم یکیش این بود دیگه، سعا لیوقع فتنتن او وحشتن، خب این سعی کرد که یه فتنه اینجا درست کنه دیگه، بالاخره این یه کاری کرده برای اون زنش، اینو بیای به این نقل بکنی فتنه میشه، فساد میشه، شر به پا میشه. این تعریف نمیمه بر اینجا مثلا صدق میکنه، در حالی که بدی هم نگفته، از شوهر بدی نگفته، گفته این طلا خریده برای زنش، خیلی بهش محبت داره، مثلا حرف بدی هم نزده. حالا اون بحث جداییه که حالا قصد در اینجا لازمه یا لازم نیست، آیا فتنه ای میشه یا فتنه ای نمیشه، اگر فرض رو بر این بگیرید که فتنه میشه، در صورتی که فتنه بشه، ولی این تعریف کرده، بدگویی نکرده، این تعریفی که کرده باعث این فتنه شده. بله، نه، حالا در غیبت فرض کنید که فتنه ای ممکنه به وجود نیاد، هیچ فتنه ای به وجود نیاد، بایی شما میگید فلانی این عیب داره این طوره، ولی هیچ فتنه ای هم نمیشه، به یک کسی گفتید که اون هیچ سمه بیرزنی مطلبی شما براش نقل کردید، غیبت یک کسی رو کردید، هیچ اثری هم نداره، فتنه ای هم نمیشه، هیچ وحشتی هم نیست، فتنه ای هم نیست. در نمامی فتنه وجود داره، وحشت وجود داره، یه اتفاقی میفته، داری مشکل ایجاد میکنیم، ولی در غیبت خیلی این اتفاق نمیفته، ممکنه فتنه ای هم نباشه، وحشتی هم نباشه، حتی در تهمت هم ممکنه این نباشه، ولی در نمام این خصوصیت وجود داره، یعنی خصوصیت فتنه و شر به پا کردنه که در اینجا هست. خب پس بنابراین این شهید ثانی یه مطلبی دیگری هم در اینجا گفته، و اون این است که کشف و ما یکره و کشفه، یعنی شما کشف میکنید، چیزی که ناراحت میشن از کشفش، میخواد مخفی کنه، شما هی افشا میکنید، افشا دارید میکنید. خب کی بدش میاد؟ شهید ثانی میفرماید مقول عن، مقول فیه، یا شخص ثالث. یعنی یه موقعی است که شما یه حرفی رو افشا میکنید، اون مقول عن ناراحت میشه. مقول عن کیه؟ همونی که از طرف اون نقل میکنید، میگید فلانی حرفو زده، فلانی حرفو زده، عصبانی میشه، میگه چرا رفتی افشا کردی؟ حالا ما یه چیزی به شما گفتیم، چرا رفتی گفتی؟ مقول عن عصبانی میشه، کراهت المقول عن. یه موقع کراهت المقول فیه، خب این بدگویی کرده از کی؟ از امر. شما اومدی این حرف رو تحویل به امر دادید، مقول فیه هم ناراحت میشه. این گاهی ممکنه اون ناراحت نمیشه، اون مهم آدمیست که اهمیت نمیده به این چیزا، اون ناراحت نمیشه، ولی این خیلی ناراحت میشه، چرا درباره من یه همچی حرفی زدن؟ مقول فیه ناراحت میشه. یه موقعیست که نه، مقول عن ناراحت نمیشه، مقول فیه هم ناراحت نمیشه، یه شخص ثالثی این وسط ناراحت میشه، یعنی یه کسیه اون خیلی ناراحت میشه، حالا ارتباط نزدیکی داره با اینها، خیلی عصبانی میشه، پسر این آقا خیلی عصبانی میشه از این حرف، یا شخص ثالثی. شهید ثانی یه تعریفی برای نمیمه کرده و اون تعریفش اینه، نمیمه و نمام کسی است که یه نفر رو ناراحت میکنه، یا مقول عن ناراحت میشه، یا مقول فیه ناراحت میشه، یا شخص ثالث ناراحت میشه، یا هر سه ناراحت میشن، اشکالی هم نداره، جمعش هم اشکالی نداره، ولی باعث ناراحتی مردم میشه، این میشه نمام. خب این حرفی است که شهید ثانی در اینجا اومده بیان کرده. ولی مرحوم ایروانی میگه این حرف درست نیست، این حرف شهید ثانی درست نیست، که نمام کسی است که یا مقول عن رو ناراحت میکنه، یا مقول فیه رو ناراحت میکنه، یا شخص ثالث رو ناراحت میکنه، این نمامه، این حرف شهید ثانی. محقق ایروانی میفرماد نه، این تعریف تعریف درستی نیست. از ظاهر ان المناد کلاهت المنقول عن، منقول عن باید ناراحت بشه، نه منقول فی. منقول عن یعنی کی؟ اون کسی که از او نقل قول کردی شما، اون باید ناراحت بشه، اگر اون ناراحت میشه این نمامه. حالا مقول فی ممکنه خوشحالم بشه که این حرف رو شنیده و فهمیده، دشمنی این رو متوجه شده، این ناراحت نیست، ولی اون ناراحت شده، یعنی مقول عن ناراحت میشه. این رو محقق ایروانی آمده این مطلب رو بیان کرده. شما بزرگواران نظر مبارکتون چیه؟ آیا مقول عن باید ناراحت بشه؟ مقول فیه لازم نیست ناراحت بشه؟ یا اونم باید ناراحت بشه؟ فساد چجوری درست میشه؟ فساد دو طرفه است، یعنی اون حرف اون رو که به این میزنین، این دیگه عصبانی میشه، میگه من پدرشو در میارم، چرا پشتر من این حرفو زده، شر به پا میکنه. پس بنابراین هم مقول و عن ناراحت میشه که چرا حرفشو بردن به دیگران نقل کردن، هم مقول و فیه ناراحت میشه که این عصبانی میشه، میگه من باید جبران کنم، انتقام بگیرم، چنین چنان، شر از اینجا به پا میشه. پس به نظر ما اشکال محقق ایروانی که به شیخ و شهید ثانی کرده، این اشکال اشکال واردی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.